ولهذا ای ولأن اطلاق اسم المشبه به على المشبه انما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به صح التعجب. یک مسئله معروفه در بعضی لسانهای فضلا، اذا ظهر السبب بطل العجب، وقتی یک چیزی سببش مجهول است انسان تعجب میکنه، اما اگر سببش ظاهر شد جای تعجب نیست. این یک مطلب، اذا ظهر السبب بطل العجب. مطلب دیگر این است که امور غیر عادی سبب تعجب می شد، امور عادی سبب تعجب نمی شد. مثلا چون ما دیدیم این مسئله را، طفلی 10 ساله تقریبا نجف آمد منبر رفت، میتونیم ادعا کنیم که مثل آقای فلسفی سخنرانی میکرد و آستینم بالا زده بود و گاهی تشر میزد به طلبه ها و گاهی اینسان بختش میزنه که آخه این طفل 10 ساله 12 ساله یعنی چه. اما اگر آقای فلسفی منبر میرد و خوب حرف میزند این جای عجب نیست. عادتاً 40 سال 50 سال کمتر بیشتر منبر برود بازم نتونه درست حرف بزنه دیگه نمیشه که. پس اگر کار خلاف عادی باشد سبب تعجب میشه، اگر عادی باشد جای تعجب نیست. کار نیکو کردن از پر کردن است. این دو مطلب که در ذهن سپردیم، این شخصی که می گفت که الف و سین و دال در رجل شجاع مجاز لغوی نیست، یعنی الف و سین و دال در رجل شجاع که استعمال شده خود رجل شجاع موضوع له هست. چرا؟ به دلیل که ما به تصرف عقلی معنای الف و سین و دال را دوتا درست کردیم، یکی اونی که در نیستانه و یکی اینی که در دبستانه. اینا هر دو موضوع لهن، منتها یک موضوع له واقعیه که واقعا اون موضوع له بود، یکی را ما زحمت کشیدیم اینم موضوع لهش درست کردیم. پس لفظ الف و سین و دال در این رجل شجاع در موضوع له خودشه. این مجاز عقلی میگیم. چرا؟ یعنی کار عقل است. عقل آمده اینم پهلوی حیوان بیابانی گذاشته گفته اینم موضوع له، این کار عقل شده، لذا بهش میگیم مجاز عقلی. حالا عبارت ببینید، ولهذا ای ولأن اطلاق اسم مشبه به، یعنی اسم اون حیوان بیابانی، اسمش چیه؟ الف و سین و دال. ای ولأن اطلاق اسم مشبه به علل مشبه، مشبه کیه؟ این رجل شجاع. انما یکون بعد ادعاء دخول این مشبه، زمین دخولی به مشبه بزن، بعد از ادعای دخول این رجل شجاع در جنس مشبه به، یعنی اینم یک فرد از اون حیوان بیابانی است، پس اینم موضوع له لفظه. پس استعمال لفظ در غیر موضوع له نشده، در خود موضوع له شده، حقیقت لغوی است. منتها مجاز عقلی، یعنی عقل آمده این کار را کرده، گفته اون موضوع له اینم هست اونم هست، کار عقل است. فی جنس المشبه به. حالا متن بچسبون، متن را میخونم. ولهذا صحت تعجب فی قول این شاعر، قامت تزلزلنی من الشمس نفس اعز علی من نفسی، قامت تزلزلنی و من عدب شمس تزلزلنی من الشمس. از حال درست کنم. این شاعر میگد که یک چیزی بر من سایه انداخته، او چیه؟ شمس. میگد این خیلی عجیب است که بر من سایه خود را بیاندازد. خود جای تعجب است، شمس سایه را معدومش میکنه، هر جا شمس بتابه سایه معدوم میشه. ای آمده اینی که باید سایه را معدوم کنه ایجاد سایه کرده و بر من سایه انداخته. میگه خیلی عجیب است. خب پس این تعجب کرده چرا؟ برای اینکه شمس را که بر این سایه انداخته، یعنی اون جوان، این شمس حقیقی فرض کرده و تعجب کرده. ولی اگر شمس مجازی باشد، خب شمس مجازی سایه داره، آقای شمس العلماء، آقای شمس تجار، اینا سایه دارن، شمس حقیقی سایه نداره. و این شمس حقیقی بر این شخص سایه انداخته، لذا میگد عجیب است. و من عجب، میگد این عجیب است که شمسی که سایه را معدوم میکند ایجاد سایه بر من کرده. پس این غیر عادیه، شمس باید سایه را معدوم کند، این سایه بر من انداخته است و این جای تعجب است. پس معلوم است که این شمسی که این میگد شمس حقیقیه، یعنی همون موضوع لشین و میموسین، موضوع لشین و میموسین که سایه نداره، سایه را معدوم میکنه، این موجود کرده سایه را، تعجب است. ولهذا مطلب میخونیم برمیگردیم ها، ولهذا صحت تعجب، صحیح است تعجب کردن فی قول شاعر که میگد قامت تزلزلنی، میگه اون دختر جوان بالای سر من ایستاد و سایه بر من انداخت. قامت تزلزلنی من الشمس، یعنی سایه انداخت که آفتاب بر من نتابد. سایه انداخت، وقتی بخوایم اینجا آفتاب نتابد، یک چیزی پهن میکنیم که آفتاب نیاد. من الشمس، کی سایه انداخته؟ نفس اعز علیه من نفسی، کسی بر من سایه انداخته، شمسی بر من سایه انداخته که پیش من از خود من عزیزتر است. و امتحانم شده است که بعضی محبوبه ها از خود انسان عزیزتر است. کتاب گلستان سعدی بخون تا باسواد بشی. عاشق و معشوق بودن، اینا رو حکم کردن توی دجله بیندازن، آمدن عاشق را نجات بدن، گفت مرا رها کن، اون معشوق مرا نجاتش بده، بذار من غرق بشم. حالا این میگد این شمسی که بر من سایه انداخته از نفس من پیش خود من عزیزتر است. شمس من الشمس، نفس اعز علی من نفسی، قامت تزلزلنی، این شخص بر من سایه انداخته، این شمس. و من عجب شمس تزلزلنی من الشمس، خیلی عجیبه شمسی که سایه را معدوم میکنه، این ایجاد سایه کرده و بر من سایه انداخته که شمس حقیقی به من نتابه. پس حق داره تعجب کنه، چون غیر عادیه شمسی که معدوم کننده سایه ایجاد سایه کرده است. حالا شرحش رو بخونیم. صحت تعجب فی قول اون شاعر، قول ابی الفضل ابن العمید که ظاهرا استاد صاحب ابن العباده، فی غلامین، یعنی پسر، قامت، چه صیغه یه مؤنث یا مذکر؟ دای تنیس داره؟ بله؟ نفهمیدم. بله، در نماز میت میگه جنازه اگر مرد باشه، ضمیر مؤنث بهش برگردانی مانعی نداره. اگر جنازه زن باشد ضمیر مذکر بهش برگردانی مانعی نداره. و همین تأویلات، این میت مرده، بگیم هذه المسجات به اعتبار نفس، زن باشد هذا المسجا به اعتبار شخص. اینا تو جامعه میگه. پس این میگه اینی که شمس حساب کرده شاعر جوانی بوده، پسری بوده، این قامت که میگه به اعتبار این که نفس حساب کرده، قامت نفس اعز علیه. خب فی غلام قام علی رأسه یذلله، که استاده بود بالای سر این شاعر و سایه برش انداخته بود. قامت تزلدلونی، استاده بود بر من سایه می انداخت، ای توق الزله علیه. از چه جلوگیری میکرد؟ از شمس که آفتاب به من نتابد. قامت نفسون، مراد از این نفس همون غلام است. قامت نفسون اعز علی من نفسی، که عزیزتر است بر من از جان خودم، از نفس خودم. قامت تزلزلونی، استاده بود و سایه به من میانداخت. و من عجب و یروا فاقول یا عجبا، شعر بعضی اینجور روایت کردن، عوض من عجب اقول فاقول یا عجبا. بعضی هم گفتن و من عجب شمسون ای انسانون، مراد از شمس همون غلام است دیگه. غلام انسانه، انسان سایه داره یا نداره؟ این شمس حقیقی اگر حساب نکند که جای تعجب نیست که. اینا معلوم شد ادعا کرده که این شمس حقیقیه و شمس حقیقی بی سایه یه. این تعجبه که این شمس است و سایه داره. شمسون ای انسانون که شمس فی الحسن و البها، خیلی بله حسن و بها داره. سعدی خوندی یا نخوندی؟ در مسجد زمخشر نمیدون چطور جوانی دیدم مقدمه زمخشری دستش است و قدم میزند، میگه ضرب زیدون امرن فکان المتعدی ضربه. اینا میگه بهش گفتم ای دل عشاق به دام تو بند قید، به دام تو قید، ما به تو مشغول، تو با امر و زید. بعد دنباله دارد حکایتش. اون جوانم خیلی عجیب غریب بوده. وقتی یه خورده سعدی صحبت کرد گفت تو سعدی نیستی؟ از تکلمش فهمید که سعدی است. حالا اینجا ای کشم انسانون کشمس فی الحسن والبها، پس مرادش انسان است که بر سایه انداخته، لکن شاعر ادعا کرده که اینم قسم من از شمسی که سایه نداره. تو زلزلونی من از شمس، این شمسی که ادعایی واقعا شمس است سایه انداخته مرا از شمس، یعنی جلو آفتاب را گرفته که به من نتابد. فلولا، شاهد مثال، فلولا انه ادعا له معنى الشمس الحقيقي، پس اگر این شاعر ادعا نکرده برای این جوان که این شمس حقیقیه، یک تعجب نداره، هر جسمی سایه داره. پس این فرض کرده که شمس واقعیه حقیقیه و شمس واقعی بی سایه هست، لذا تعجب کرده که چطور سایه انداخته. فلولا انه ادعا له، شاعر ادعا کرده برای این جوان معنای شمس حقیقی را و جعله شمسن علی الحقیقه، لما کان لهذا التعجب معنا، جای تعجب ندارد، خو هر جسمی سایه داره. در باره حضرت رسول صلی الله علیه و آله نوشتن از مختصات حضرت یکی این بود که حضرت سایه نداشت، سایه نداشت. حالا اون جسم، جسم از حضرتن لیکن سایه نداشت، از مختصات اون حضرته. خب لما كان لهذا التعجب معنا اذ لا تعجب في ان يذل انسان حسن الود انسان اخر، تعجب ندارد که انسانی که خوشگل باشد سایه داشته باشد، این غیر عادی نیست. چون این شمس حقیقی فرض کرده غیر عادی شده، سبب تعجب شده که تعجب معدوم میشد به سببش این سایه ایجاد کرده. و نهی عنه بدن به اون صحت تعجب، و لهذا صحت تعجب در این بیتی که الان فارغ شدیم و صحن نهی عن تعجب، اینجا عکسه نهی کرده از تعجب. اینم از خارج عرض کنم، مطلب خیلی واضحه، زود رسیم. یک جنسی هست شبیه کرباس، اهلش میدونن کتان بهش میگن، کتان اصلی، نه این کتانایی که بزادا میفروشن. این خصوصیت این جنس، این کتان، این است که در شب مهتاب اگر کسی اینا بپوشه که نمایون باشد، توی مهتاب بیستد خودش میپوسد و ریز ریز میشد. این خدا من اینجور خلق کرده کتان را. حالا اونایی که اهل خبره کتانن ببینن از چه درست میشه کتان. جوانی بوده خیلی خوش صورت، بدن اینا رو بگیم آقا، تا اینا رو نگیم که این مطلب فهمیده نمیشه. با سعدی نخوندی؟ سعدی می‌نویسد که جوانی بود و قصد سفر داشت که برد مسافرت. پدر طلبیدش، گفت تو که میخوای مسافرت کنی، برای مسافر یکی از کار باید باشه، بلا سفر جایز نیست، یا خیلی خوش صورت باشه یا اینکه هنر خوبی داشته باشد یا اینکه صوت خوبی داشته باشد. تو کدام این حالو داری؟ گفت هیچ کدوم. گفت پس نرو که پشیمون میشی، باقیشم برو نگاه کن اونجا. حالا این کتان هر کس که بپوشد توی مهتاب شب بیستد، خودش میپوسد و میریزد. جوانی را دیده این شاعر که خوش صورت، لباس ها پاره، یخه نداره، این لباس های خراب، به مردم میگوید که از این هیئت این جوان تعجب نکنید. چرا؟ چون غیر عادی نیست، عادیه که باید لباس های این پارا پارا باشه. چرا؟ میگه چون که پیرهنش کتان است و کتان مقابل مهتاب پاره میشد، یعنی صورتش مهتابه. این خلاصه معنی بیته. میگه شما تعجب میکنید که این جوان چرا لباس های پاره پوشیده؟ جای تعجب نیست، اون غیر عادی نیست، عادیه. لباسش کتان، صورتش ماه، و کتان در مقابل مهتاب پاره میشه. این تعجب نداره که، نهی میکند از تعجب. و نهی یعنی اونجا بدن به اون صحت تعجب. و صحن نهی عنه، ای ولهذا صحن نهی عن تعجب فی قول این شاعر. متن میخوانم: لا تعجبوا من بلا غلالته. میگه تعجب نکنید از کهنگی غلاله. غلاله به اصطلاح امروزی ها زیر پیرهنی رو میگن، زیر شلواری و زیر پیرهنی که معلومه دیگر، که زیر پیرهن یک چیز دیگر میپوشن. قدیم یادم هست، قدیم ها، حالا شما خبرداری ندار نمیده، ارخالق بهش میگفتن، زیر قبا یک چیز دیگه میپوشیدن، لکن اون از ابریشم بود و اینها، و حاصل غلاله اون زیر پیرهنی رو میگن. لا تعجبو من بلا غلالتهی، هی شعار یلبس تحت الثوب. زیر پیرهنی به اصطلاح شعار است که پوش بلا عرقگیر، بله زیر پیرهنی عرقگیر. خب شعار یلبس تحت الثوب و تحت درع، اینایی که زره و درع می پوشیدن زیرش اینو می پوشیدن، و تحت درع ایزن قد زر از راره علی القمر. میگه لا تعجبو من بلا غلالته، میگه تعجب نکنید از این که لباسش پاره پاره کهنه یه. میگه چرا؟ میگه چون دکمه های یخه اش اطراف ماه بسته شده، ماه یعنی صورتش، پس این که لباساش پاره یه این تعجب داره یا نداره؟ خب لباسش کتانه، اطراف ماه دفه کرده، و این غیر عادیه یا عادیه؟ کدومه؟ عادیه، چون کتان در مقابل ماه پاره میشه، این جای تعجب نداره. قد زره یعنی دکمه شده است، ازرار یعنی دکمه هاش، علال قمر یعنی صورت قمر است، دکمه ها در دور قمر بسته شده. تقول زررت القمیسه علیه ازره، میخواد معنی زره رو بگد، میگوی دکمه کردم قمیس را بر فلانی، ازره فعل مضارعش، اذا شددت ازراره علیه، وقتی که ببندی دکمه ها را بر اون شخص. فلولا شاید مثاله، فلولا انه جعله قمرا حقیقیا، بذار یک کلمه دیگه بگم با سعدی ها، بخون سعدی را، میگه دو نفر به تهمت جاسوسی گرفته شد در گلستانه، خب شاه وقت هر کسی که بود امر کرد اینها را جایی گذاشتن، اطرافش را گچ کردن، منفذ نگذاشتن، فقط یک منفذ بالا گذاشتن که خودم نفس داره بیرون. بعد از مدتی فهمیدن اینا بی تقصیره، گفتن برین این بیچاره رو بیرون بیاریم، آمدن این دورشون رو که گچ گرفته بودن خراب کردن، دیدن اینا دو نفر بودن، یکی لاغر خیلی، یکی چاق، دیدن اون چاقه مرده از گرسنگی، این لاغره هنوز زنده است. مردم تعجب کردن، عاقلی پیدا شد گفت تعجب نکنید، گفتید طبق عادت هم آدم شکمو دو روز گشنه بمونه میمیرن، اما اون لاغره شکمو نبودن، اون نمردن. پس مقصودم اینه که غیر عادی تعجب دارد. بله آقا کی؟ خب بله شیطانم که بله. خب حالا فلولا شاید مثال، فلولا ان این شاعر جعله قمرا حقیقیا، اگر این شاعر این غلام این جوان را، غلام بنی زرخرید نیست جوان، اگر شاعر قرار نداده بود این جوان را قمر حقیقی، لما کانه لنهی عن التعجب معنن، جای این نبود که نهی از تعجب کند. پس این قمر قرار داد و به لباسش هم کتان، و عادتا کتان در مقابل قمر پاره میشه، لذا نهی کرد، و تعجب نکنید که عادیست، کتان است و مقابل قمر پاره شده. اگر قمر حقیقی قرار نمیداد جای تعجب بود، جوان به این خوش صورتی چرا باید این کنه بپوشد؟ لما کان للنهی عن التعجب معنا لان الکتان انما یسرع الیه البلا، بلا زیرش میز کهنه شدن، بذات این که کتان سرعت میکند به سوی او کهنگی به سبب ملابست با قمر حقیقی، لا به سبب ملابست انسانی که شبیه قمر باشد در حسن. پس این انسان نگفته، گفته این قمر حقیقیه لذا پیرهنش پاره یا عیب نداره، طبق عادیست، چون کتان در مقابل قمر بله پاره میشه، پوسیده میشه. خب تا اینجا آقا دلیل مخالف بود، از دیروز حالا خوندیم که مخالف میگوید که این مجاز لغوی نیست، لفظ در موضوع الله خودش استعمال شده است، منتها به تصرف عقل که عقل آمده دو تا شمس درست کرده، عقل آمده تصرف کرده دو تا اسد درست کرده، پس این مجاز لغوی نیست، استعمال لفظ در موضوع له خودشه، منتها کار عقل است. حرفای شما اساس نداره. چرا؟ این رده رو خوب گوش بدین که بفهمین مغالطه یعنی چه. و رد به ان الادعاء، ای رد هذا الدليل به ان ادعاء دخول المشبه، که فرض کن این جوان باشد، یا رجل شجاع باشد، به ان ادعاء دخول المشبه که این جوان است یا رجل شجاع است، فی جنس المشبه به لا یقتضی کونها ای کون الاستعاره مستعملتن فی ما وضعت له. اینم گفته، این بازم عرض میکنم، رفیقی داشتیم ما اینجور درس خوندیم آقا، یک روزی والد شدم توی اتاقش، گفت فلانی من امروز نون خورش میخورم، نون رو آورد دو نصف کرد، گفت اینش پنیر اینش هم نون، یه خورده از اون تکه میکن توی این تکه میذاشت میخورد، میگفت من دارم نون خورش میخورم. این بیچاره در ایام تحصیلش اینجور بوده که نون خورش نمیفهمه چیه، یعنی گیرش نمیامد. حالا این رده همین رو میگد، میگه ای طلبه که ای تکره میگد پنیر میکند و توی این طرفی میذارد میگه نون خورش، این واقعا نون خورشه یا دروغه؟ این یک مطلب خلاف واقعیه. رده به اونی که میگه حقیقت عقلیه یه مجاز عقلیه، میگه آقا تو این جوان را شمس فرض کردی، مثل همین خورش خوردن این طلبه یه، این بالاخره انسان، این که شمس نیست که. یا رجل شجاع را اون حیوان درنده فرض کردی، این رجل شجاع که اون حیوان نشد، او دم داره سم داره. این را میخواد رد کند به این حرف. حالا شما ذوق داشته باش ببین مغالطه داره میکند یا نه. خب لا یقتضی کونها ای کون الاستعاره، یعنی اون الف و سین و دال، مستعملتن فی ما وضعت به. چرا؟ للعلم الضروری به انها مستعملتن فی الرجل شجاع، چون یقین داریم که ای اون حیوان درنده نیست، پس در مجاز لغوی است، استعمال الف سین و دال شده در غیر ما وضعله. این میگویه ها، للعلم الضروری به ان اون الف و سین و دال مستعملتن فی الرجل شجاع مثلا، والموضوع له هو السبع المخصوص، هیکل خاصی دارد، دم دارد، سم دارد، دیار و کوپال، پس ما عقل ما میگد این غیر موزله هست. شما چرا میگی این فرد کرده که اینم یک فرد از موضوع له الف و سین و داله؟ مگه فرض مطلب را واقعیت میده؟ فرض تو اینه واقعیت که نداد، بازم خودش غیر موزله هست. خوب دقت کن ها، و الموضوع له هو سبع المخصوص و تحقیق ذالک. حالا دوباره میخواد این رده را رنگ و روغنش بده که به کرسی بنشوند، لیکن بی خود میگه و ذالک ان دخوله فی جنس المشبه به، یعنی شما میگوی این رجل شجاع یا این جوان داخل در معنای شمس و معنای اون حیوان بیابانی شده، و ذالک ان دخول این مشبه فی جنس المشبه به مبنی على انه جعل افراد الاسد به طریق تعبیر قسمین. تو داری میگی من افراد اسد را دو تا درست کردم، یکی در نیستان یکی در گلستان، شمس را هم میگی من دو تا درست کردم، یکی در آسمان یکم بالای سر این شخص استاده. یکی بیشتر نداریم، اونم در آسمانه. حیوان درنده هم نداریم، یکی اونم دم داره سم داره، به فرض که نمیشد کار درست کرد. این میگد به رد اون شخص، مبنی جون علا ان اون متکلم جعل افراد الاسد به طریق تعبیر قسمین، احدهما المتعارف، همون حیوانی که توی جنگل است و دم دارد و سم دارد، یا شمسی که در آسمانه، و هو الذي له غايه الجرأه، که انتهای جرأت را دارد معروف است دیگر، که اون حیوان بیابانی خیلی جری است. و نهایت القوه نوشتن در حالاتش، در اون چیز حیوانات دمیری نگاه کن، میگد از پشت گردن گاو میگرد یک تکون میده به هوا میپرونه، اینقدر قوی است. خب و نهایت القوه فی مثل تلک الجثه، اون جثه معین دنب و سنب و هرچه داره. و هاتی که صورت ولهیه، و اون شکلش که خدا نصیب کسی نکنه تو بیابون ببینه، بله باقی بس ببینه اید نداره. و هاتی که صورت ولهیه و تلک الانیاب، اون دندونهایش، و المخالب، اون چنگلهایش، الا غیر ذالک. موضوع همین است. ای آقای رجل شجاع که اونیست که تو خیال میکنی، فرض میکنی اونه، به فرض تو اون نمیشه. اونم که یه تکه نان رو میکند روی اون نان میذاشت، به فرض اوی که پنیر نمیشه که. الا غیر ذالک. این یک قسم. و ثانی غیر المتعارف. ثانی میگوی اسد غیر متعارف، یعنی این آقای شجاع یا این جوان که شمس است. و ثانی غیر المتعارف و هو الذی له تلک الجرأه و تلک القوه، لکن لا فی تلک الجثه و الهیکل المخصوص، لکن دم نداره، سم ندارد، رجل شجاع، لکن لا فی تلک الجثه و الهیکل المخصوص. و لفظ الاسد انما هو موضوع للمتعارف. لفظ پنیر هم وضع شده برای اونی که از شیر گاو و گوسفند درست میشه، نه خمیر. چطور میگی پنیر است؟ خیالم بکنی پنیر نیست. اینم رجل شجاع را خیالم بکنی که شیر درنده، درنده نیست ابدا. و لفظ الاسد انما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله فی غیر المتعارف استعمال فی غیر ما وزله، پس این مجاز لغوی است. و القرینه مانعت عن اراده المعنى المتعارف، قرینه هم که جلو را گرفته نمیگذارد که شما این ارمزد لفظ را طرف معنای متعارفش ببرید، همش میچرخوند قرینه طرف این معنای غیر موضوعه. و القرینه مانعت عن اراده المعنى المتعارف لیتعین المعنى الغیر المتعارف. حالا بین بین الله این رد اون قول شد یا نشد؟ نمیشه ردش. اون میگه درسته، هرچه تو میگی درسته، ای اون حیوان نیست، لیکن فرض محال که محال نیست. من فرض کردم اینا موضوعه، جلو فرض رو که کسی نمیتونه بگیرد. حالا تحقیق مطلب بعد خودت تعمل کن. و به هذا یندفع ما یقال ان الاصرار على دعوى الاسديه للرجل الشجاع ينافي از خارج. یک کسی آمده گفته اصلا ادعا کنیم که الف و سین و دال دو فرد داره، یکی در لیستان یکی در دبستان. بعد اصل این ادعا جمع بین زدین میشه. چرا؟ به دهت این که الف و سین و دال را که شما در رجل شجاع استعمال میکنی قرینه میاری یا نمیاری؟ و یقینا قرینه میاری، ولی الف و سین و دال میره طرف اون حیوان دمدار. قرینه میاریم که جلو لفظ رو بگیرد این طرف بیاره. پس قرینه چه میگد؟ میگد این موضوع له نیست. قرینه منع میکند که لفظ طرف موضوع لهش بره، میگد این موضوع له نیست. تو چه میگی؟ میگی این موضوع له هست. بین ادعای تو و قرینه آوردن تناقض میشد. میگد به بیان ما این حرف اساسش خرابه. چرا؟ به جهت اینکه ما گفتیم که مراد از اسد اینجا معنای مجازیه. کی ما ادعا کرده ایم که این خود اون معنای تا با قرینه نسازد؟ مدعی هم که نگفت خود اون معنایه، مدعی هم گفت که این یک معنای اختراعی ماست، معنای حقیقیش اونی که تو نیستانه. مدعی میگه یک اختراعی ما کرده این به عقل که اینم یکی از افراد مذوله، قرینه با ای عداوت نداره، قرینه با او عداوت داره. پس تو میگوی که جمع بین قرینه و ادعا درست نیست، اینم بی خود است. با اون قرینه حقیقی قرینه جمع نمیشد، اما با این ادعا جمع میشد، معنی نداره. و به این بیان ما دفع میشد ما، یعنی اون اشکالی که یقال. چه یقال؟ ان الاصرار على دعوای اسدیت للرجل الشجاع ينافي نسب القرینه المانعه من اراده السبع المخصوص. قرینه مانع از اون واقعیه یا از این فرضی؟ از واقعی به این کاری ندارد، این اشکال بی جایه. دو سطر دیگه با ما باش. و اما تعجب جواب سوال مقدره. یک کسی میگه خب اگر شما ادعای این را قبول نداری، میگی مراد از الف و سین و دال خود معنای حقیقی نیست و این معنای مجازی غیر ماوزله هست. خب اگر غیر ماوزله شد، اون شاعر چرا تعجب کرد؟ تعجب کرد که شمس و یذللونی، هذا من عجب. جای تعجب نیست اینجا، که عادیه. ای اگر غیر ماوزله هست که این جوان باشد، و جوان سایه داره دیگر، سایه دارد و عادیست، پس چرا تعجب کرد این شاعر؟ حالا این جوابی میده که این دو سطر جلو که خوندیم همه رو باطل میکنه. و اما تعجب و نهی عنه در دویمی که لا تعجب من بلا غلالته، و اما تعجب در بیت اول و نهی از اون تعجب فی البیتین المذکورین و غیره ما جاهای دیگه هم باشه. فلل بناء على تناس تشبیه، این میخواد که بگه من تشبیه نمی کنم این جوان را به ما، تشبیه نمی کنم این جوان را به شمس، بلکه خود شمس است، خود ما هست، لذا غیر عادی میشه. میگم آقا الان تو گفتی که فرد درست نمی کند کار را، چطور اینجا میگی فرد درست کرد؟ تعجب صحیح شد، غیر عادی شد. این صدر و ذیل کلام با هم نمیشسته. خب فللبناء على تناس تشبیه قضاء لحق المبالغه، چون میخواد در حسن این جوان مبالغه کند، که انه خود شمس است، که انه خود قمر است، قضاء لحق المبالغه و دلالتن، و باز برای دلالت کردن، الا ان المشبه بحیث لا يتمیز عن المشبه به، میخواد دلالت کند که بابا این جوان با اون شمس آسمان هیچ فرقی نداره. و اگر فرقی نداره، شمس حقیقی میشد یا مجازی؟ حقیقی ادعایی میشه دیگر. یا این جوان صورتش با اون قمر حقیقی هیچ فرقی نداره، و باز ای که نشد که ای شد فرض صحیحی، پس چرا ردش میکنی؟ میگی این واقع تغییر نکرده. و دلالتن علا ان المشبه، یعنی این جوان به حیث لا یتمیز عن المشبه به اصلا، در بیت اول شمس مشبه به، در بیت دوم قمر، حتی ان کل ما یترتب على المشبه به من التعجب، در بیت اول و نهی عن التعجب، به بیت ثانی یترتب على المشبه، که این جوان است ایزن. دو دقیقه با ما باش. تا اینجا مطلب هرچی بود شد. حالا میخوام بگیم که مجاز یعنی دروغ، جاءنی اسدون دروغه، اسد اون تو بیابانه، او خونه ما بیاد که عالم به هم میخوره، که دروغ است. کذب هم دروغ، دروغ خلاف واقع گفتن، جا انی اسد خلاف واقع، اسد خونه من نیومده، اون اسد حقیقی. دروغم که دروغه. میگیم پس فرق بین این دوتا چیه؟ که اون دروغ میگن هنر است، و اون بنده خدا ادعا کرده که تمام قرآن از این قسم است، خلاف واقع است. این دروغ لعنت الله علی این دروغ. این دوتا فرقش باشد، میخواد فرقش بگرد. ول استعارتو که مجاز است و دروغ است، خلاف واقع است، تو فارق الکذب به وجهین، از دو راه با هم جد فرق دارن. بل بناء على التعویل این یکی و نصف القرینه ای دوتا. اما در دروغ کاذب تعویل نمیبره، کاذب معنای حقیقی را اراده میکنه، میگه من استاد این آقا هستم، تعویلم نمیبره و در واقع دروغ میگه. قرینه بر این که من دارم دروغ میگم هم نمیاره، کاذب. حالا میخوانیم، بلکه اصرار دارد به عکسش. اما اونی که مجاز میگوید، اولا به ما میفهماند که من که میگم این استاد ما هست، به اون معنای معروف که پیشش درس خونده اما زحمت کشتم مراد نیست. یعنی من از یک چیزی یاد گرفتم، مثل سید مرتضی چوپانی میگن وارد مجلسش میشد راست میایستاد، پهلوی خودش مینشوند. او سید مرتضای او زمان. بعضی ها کنو اعتراض کردن که آقا آخی بابای بیابانی میاد این چه؟ گفت این استاد من است. گفتن چطور میشد این استاد تو باشه؟ بود از من پرسیده بودن که سگ کی بالغ میشه؟ و من که سگ چرون نیستم که. رفتم تو بیابان به این برخورد کردم، گفتم آی چوپان چون اینا همیشه با سگن، سگ چه وقت بالغ میشد؟ بود هر وقت دیدی که پای بلند کرد و شاشید بالغ شده. بود اینا من از یاد گرفتم. خب اینم ادعا سید گفت این استاد منه، او استاد حقیقی که پیشش درس خونده و تکمیل کرده نیست، یک جهتی از جهات. پس جناب مجازگو دروغ میگد، دروغ با قرینه و تعویل. سید مرتضی دروغ گفت این استادش نیست، لیکن تعویل، یعنی یک چیزی که از یاد گرفته. کاذب عکس است، اولا دروغ میگد، میگد این استاد من است و من شاگردش بودم و حال اینکه ممکنه یک روز پیشش درس نخوندم و اونم یک روز اینا درس ندادم، لکن یک جهتی در بین است، این دعوای استادیش میکنه، اونم دعوای شاگردی. و قرینه بر این که دروغ میگویم هم نمیارد، بلکه 50 قسم ابوالفضل میخورد که واقعا من استادیم این شاگرد منه. اینا فرقش، پس دو جهت فرق داره. بل استعاره تفارق الکذبه به وجهین، یک فرقش بالبناء على التعویل، مجازگو تعویل میبرد سخن خود را، و به نسب القرینه على ارادت خلاف ظاهر، و قرینه میارد که مراد من ظاهر الف و سین و دال نیست، ظاهرش چیه؟ اون حیوان بیابانی. قرینه میارد که مراد من رجل شجاع است. این دو فرق داره. یعنی حالا توضیح میده، یعنی ان فی الاستعاره دعوا دخول المشبه فی جنس المشبه به مبنیتون على تعویلین، تعویل میبرد. تعویل چیه؟ و هو جعل افراد المشبه به قسمین. میگه اون حیوان بیابانی دو قسمه، یکی واقعی اون تو جنگل است، یکی هم دروغکی این رجل شجاع. قسمین کما ذکرنا که جلو خوندیم، و لا تأویل فی الکذب، کذب در کذب همچه تأویلی نیست. اون وقتی میگه آیت الله خونه من اومد، میگد یعنی خودش اینجا اومده، خودش، و اینکه دروغ میگد آیت الله کجا و خونه تو کجا معقول نیست، لکن میخوای مردم تو را احترام کنن که بله این کسیست که آیت الله خونش میاد. ولا تأویل فی الکذب. و ایضا لابد فی الاستعارته، بذار اینا بگم الالله. یک آقای با هم رفتیم یک جایی، او قبل از من وارد شد، بعد از مدتی من وارد شدم و دیدم تمام مردم از من میپرسند که شما پیش فلانی چند سال درس خوندی؟ گفتم یعنی چی؟ خود بله همه جا دارد میگد که فلانی شاگرد من بوده، پیش من درس خونده، با اینکه یک کلمه معقول نیست من پیش او درس بخونم. حالا او تعویلم نمیبره، 100 قسمم خورده بود، اینو کاذب میگن که تعویل نمیبره، ده این میخواست ثابت کند که من پیش او درس خوندم. ولا تعویل فی الکذب، و ایزن لابد فی الاستعاره من قرینه مانعت ان ارادت المعنى الحقیقی، که جلو هم خونده این قرینه یرمی میاریم تا نگذارد الف و سین و دال برود به طرف حیوان بیابانی. من قرینه مانعت ان ارادت المعنى الحقیقی الموضوع له، که اون معنا موضوع له الف سین و داله، دالتن که اون قرینه دلالت کند علا ان المراد خلاف از ظاهر، مراد ما ظاهر الف سین و دال نیست، ظاهرش اون حیوان بیابانیه، مراد ما نیست، بلکه مراد من رجل شجاع. به خلاف الکذب، که کذب این کار رو نداره، به قرینتن علا ارادت خلاف ظاهر، این دیگه نمیگد من ظاهر کلام من مراد نیست، بلکه پافشاری میکنه، میگه همین ظاهرش مراد منه. قرینتن علا ارادت خلاف ظاهر، بل یبذل المجهوده، بلکه بذل میکنه تمام کوشش خود را فی ترویج ظاهر کلام، ده حتما این آدم پیش ما درس خونده است، حتما خود آیت الله خونه من اومده، قسم میخوره از شاهدم اقامه میکنه مثل خودش ده تا فاسق دیگر را، و همه یک صدا میگن راست میگن فی ترویج ظاهره. خب تا اینجا آقا بین مجاز و کذب یک قدر جامعی بود، هر دو خلاف واقع، دو فارق داشت، یکی در مجاز تأویل است، کذب تأویل نمیبره، یکی در مجاز قرینه مانعه از معنای حقیقی است و در کذب قرینه مانعه نمیارد، بلکه از این طرف قرینه میارد تا به مردم بار کند دروغ خود را. جناب مفتاح چیزی فرموده برای فرق، و زعم صاحب المفتاح ان الاستعاره تفارق الدعوى الباطله لبناء الدعوى فيها اي في الاستعاره على التاويل وتفارق الكذب. جناب سکاکی فرموده استعاره با دعوای باطله و با کذب فرق دارد. دعوای باطله که دنیا پر شد، و سمعت اباکه، و بابات شنیدم که قال نحن معاشر الانبیاء لا نورس، و حضرت صدیق هم فرمود فلان فلان شده، آخر چرا تهمت به بابای من میبندی، میخوای حق مرا بخوری؟ این دعوای باطل. کذب هم که معلومه کذب چیه، عبارت بینه و زعم صاحب المفتاح ان الاستعاره تفارق الدعوى الباطله، چرا؟ لبناء الدعوى فيها اي في الاستعاره على التاويل. اما دعوای باطله که تاویل نمیبرد، او هی پافشاری دارد که من راست میگم. و تفارق الكذب بنصف القرینه، پس فرقش با دعوای باطله به تاویل و عدم تاویله، مدعی باطل تاویل نمیبرد، استعاره درش تاویل هست، با کذب فرقش به نصف القرینه یه، که نصف القرینه دلو کذب رو میگیرد، کذب نصف القرینه نمی کند، این استعاره قرینه داره. و تفارق الکذب به نصف القرینه المانعت عن ارادت الظاهر، و شارح العلامه فسر الباطله بما یکون علا خلاف الواقع، و الکذب بما یکون علا خلاف ما فی الضمیر. بله فردا آقا دنبال داره، نمیتونیم برسیم، بله بناشد فردا بخونیم که